دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در بعض نقاط جهان روز جهانی زنان روستایی برگزار شد. به امید بهروزی آنها می پردازیم و اخبار این ساعت از همکار ما قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که جان سابکو، رئیس سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، در دیدار با محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور آن کشور نسبت به پیشرفت‌های خوب در بخش مبارزه با فساد در افغانستان ابراز خرسندی کرده است. رئیس جمهوری افغانستان امروز 15 اکتبر در یک اعلامیه از آقای سابکو نقل کرده که گفته است خرسند می‌باشد که برنامه‌ها در زمینه مبارزه با فساد تطبیق شده و حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد پیشرفت‌های خوبی داشته و باید این تلاش‌ها ادامه یابد. ارگ در مورد جزئیات صحبت‌های آقای سابکو معلومات بیشتری ارائه نکرده است، اما سیگار در گذشته همواره از موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان انتقاد کرده است. در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی افغانستان در ولایت بلخ، کم از کم 7 کارمند اردو به شمول عمله پرواز کشته شدند. محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، به اسوسییتد پرس گفته است که سانحه پس از ظهر روز سه‌شنبه رخ داده و دلیل آن هم مشکل تکنیکی عنوان شده و فعالیت شورشگری در آن دخیل نیست. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین مستقر در شمال افغانستان، نیز سقوط هلیکوپتر را تایید کرده و گفته است که تحقیقات در رابطه آغاز شده است. منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان استقبال میکند، مشروط بر این که به گفته منشی عمومی ناتو طالبان در مذاکرات مایل به سازش‌های واقعی باشند. یانز استولتنبرگ در نشست پارلمانی کشورهای عضو و شرکای این پیمان در لندن گفته است که طالبان نه تنها به خشونت‌ها پایان نداده بلکه آن را شدت بخشیدند. آقای استولتنبرگ افزوده است که ادامه این وضعیت عدم تعهد گروه طالبان را به صلح پایدار نشان می‌دهد و نیاز است آن گروه از برخی شرایط و خواست‌هایشان کوتاه آیند. منشی عمومی ناتو همچنان از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان و اشتراک شهروندان افغانستان در انتخابات قدردانی کرده است. سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش ویژه در مورد خشونت‌های مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آمار جدیدی از تلفات غیر نظامیان را منتشر کرده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 15 اکتبر منتشر شده آمده است که در مجموع 85 نفر در نتیجه حملاتی که به هدف مختل کردن انتخابات افغانستان انجام شد کشته شده و 373 نفر دیگر زخمی شدند که 28 نفر تنها در روز انتخابات جان باختند. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیش از یک سوم قربانیان این حملات کودکان بودند. گروه طالبان در آستانه برگزاری انتخابات تعهد کرده بودند که با تهدید از انجام انتخابات مراکز انتخاباتی را مورد هدف قرار خواهند داد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شمار کشته شدگان طوفان هگیبیس در ژاپن که در چند دهه شدیدترین طوفان این کشور بوده به 66 نفر افزایش یافته است. هزاران خانه بدون آب و برق مانده و گروه‌های نجات در حال جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده این حادثه در میان گل و لایند. از طوفان هگیبیس 3 روز گذشته است، اما در مناطق مرکزی و شرقی ژاپن همچنان 15 نفر مفقودند. آمار مجروحین این حادثه هم به 200 نفر رسیده است. بیشتر گزارش شده بود که دولت ژاپن حدود 110 هزار نیروی امدادی را راهی مناطق آسیب زده کرده است. مقامات یمنی میگویند که سربازان عربستان سعودی کنترل میدان هوایی و بنادر شهر عدن، پایتخت موقت آن کشور، را از جدایی طلبان یمن که حمایت امارات متحده عرب را با خود دارند در دست گرفتند. آنان میگویند که این اقدام بخشی از توافق بین رئیس جمهور عابد ربو منصور هادی و شورای انتقالی جنوب یمن است که عدن را در کنترل دارد. آنان میگویند که جدایی طلبان در جنوب ولایت شبوا همچنان سلاح‌های خود را به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تسلیم کرده و راه را برای سربازان حامی حکومت هادی هموار کردند تا کنترل مکمل ولایت شبوا و سر ولایت جنوبی را در دست گیرند. پلیس کشمیر تحت کنترل هند 13 زن را به خاطر مظاهرات ضد حکومتی هند بازداشت کرده است. این زنان که در یک پارک شهر سرینگر تجمع کرده بودند، لوحه‌های را با خود حمل می‌کردند که در آن نوشته شده بود به اساسات حقوق بشری احترام بگذارید. پلیس گفته است که آن زنان را به خاطر نقض صلح بازداشت کردند. در میان زنان همسر و دختر یک سیاستمدار عمده کشمیری و یک فعال حقوق زن مستقر در دهلی جدید شاملند. اکنون هم تحولات از سوریه و ترکیه. رئیس جمهور امریکا فرمانهای اجرایی را برای اعمال تحریمهای جدی علیه ترکیه صادر کرده است. بر اساس این فرمان، دونالد ترامپ مذاکرات تجاری 100 میلیارد دلاری با ترکیه متوقف شده و تعرفه فولاد بر ترکیه نیز بازگردانده شده است. این فرمان به ایالات متحده این امکان را می دهد که تحریمهای شدید و اضافی روی کسانی که در نقض جدی حقوق بشر بر هم زدن آتش بس، جلوگیری از بازگشت بی خانمانها به سرزمینشان، مجبور کردن پناهندگان به خروج و یا تهدید صلح، امنیت و ثبات در سوریه دست دارند اعمال شود. آقای ترامپ گفته است که اگر رهبران ترکیه به این راه به گفته وی خطرناک و مخرب ادامه دهند، به طور کامل آماده است اقتصاد ترکیه را از بین ببرد. معاون رئیس جمهور امریکا گفته است که به زودی برای میانجیگری در بحران شرق میانه به منطقه سفر خواهد کرد. مایک پنس دوشنبه شب به وقت واشنگتن به خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه در یک صحبت تلفنی با همتای ترکیش خواستار آتش بس فوری شده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
معاون آقای ترامپ اعلام کرد که واشنگتن بیش از این حملات تهاجمی ترکیه به شمال سوریه را تحمل نمی کند. مایک پنس تاکید کرد که امریکا ترکیه را به عقب نشینی، پایان دادن به خشونت و نشستن پشت میز مذاکره فرا می خواند. در این حال استیف مونیشن، وزیر مالیه امریکا، نیز به خبرنگاران گفته است که ایالات متحده تعزیراتی را علیه وزرای دفاع، داخله و انرژی ترکیه و همچنین وزارتخانه های دفاع و انرژی آن کشور وضع کرده است. قرار است وزیر دفاع امریکا هفته آینده نیز با متحدان واشنگتن در ناتو دیدار کند و در مورد حملات تهاجمی ترکیه به شمال سوریه و عواقب ناگوار آن صحبت خواهد کرد. مارک اسپر گفته است که در ملاقات با اعضای ناتو آنان را تحت فشار خواهد گذاشت تا گام‌های اقتصادی و دیپلماتیک را در واکنش به تهاجم ترکیه به شمال سوریه بردارند.
یانز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، نگرانی خود را درباره تاثیرات حملات تهاجمی ترکیه در شمال شرق سوریه ابراز داشته و گفته است که این عملیات جنگ علیه گروه داعش و ثبات منطقه را تضعیف می‌بخشد. نگرانی که آلمان نیز امروز شنبه ابراز داشت. آقای استولتنبرگ این اظهارات را امروز پس از ملاقات با بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، بیان داشت. بریتانیا، آلمان و ایتالیا فروش تسلیحات نظامی را به ترکیه قطع کردند. منشی عمومی ناتو تاکید ورزید که این اقدام نشان دهنده نگرانی بسیاری کشورهای عضو پیمان است. این در حالی است که در تازه ترین انکشاف نیروهای آمریکایی شهر منبج سوریه را ترک کردند. سازمان ملل متحد می گوید که این احتمال وجود دارد که ترکیه به دلیل عمل کرده نیروهای مورد حمایتش در سوریه به ارتکاب جرائم جنگی متهم شود، حملاتی که تلفات غیر نظامیان را نیز در قبال داشته است. این تلفات بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در نتیجه حملات هوایی زمینی قوای ترکیه صورت گرفته است. این حملات به گفته سازمان ملل متحد نهادها و زیربناهای غیر نظامی از جمله لاین‌های برق و خدمات آبرسانی را هدف قرار داده است. قرار است شورای امنیت ملل متحد فردا چهارشنبه نشست اضطراری پشت درهای بسته را در مورد آخرین تحولات در سوریه برگزار کند. الکساندر لاورینف، نماینده ویژه روسیه در امور سوریه، میگوید که مسکو نخواهد گذاشت میان نیروهای ترکیه و سوریه جنگ آغاز شود و هیچ کس علاقمند این رویداد نیست. نیروهای دموکراتیک سوریه در توافق با دمشق نیروهای حامی بشار الاسد را اجازه دادند در مناطق سرحدی سوریه با ترکیه جاگزین شوند. رئیس جمهور ترکیه میگوید که نیروهای کشورش و متحدین مخالف حکومت اسد حدود 1000 کیلومتر در داخل قلمرو شمال شرق سوریه پیشروی کردند. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در جریان سخنرانیش در نشست کشورهای ترک زبان در باکو، پایتخت آذربایجان، خواهان همبستگی آن کشورها با انقره شد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت هدف نیروهای به رهبری ترک ها تصرف یک منطقه در سوریه است که از شهر منبج تا مرز عراق فاصله دارد. در این حال اداره به رهبری کردها در شمال شرق سوریه میگوید وضعیت بشری از آغاز حمله ترک ها بدین سو در حال بدتر شدن است. کردها با نشر اعلامی از کشورهای عرب و اتحادیه اروپایی خواستند تا به زودی مداخله کرده و کمک‌های طبی، لوجستیکی و بشر دوستانه را به بیجا شدگان فراهم کنند تا از بحران بشری جلوگیری شود. رسانه دولتی سوریه میگوید که نیروهای حکومتی وارد مرکز شهر منبج، یکی از مراکز تحت کنترل کردها، شده و بیرق ملی سوریه را برافراشته‌اند.
و خبر آخرم این که در پی حمله ترکیه به شمال شرق سوریه بیش از 275 هزار نفر آواره شدند. مقامات کرد در سوریه با بیان این مطلب امروز سه‌شنبه گفتند که بیش از 70,000 کودک در میانه بیجا شدگانند. این در حالی است که هماهنگ کننده حقوق بشری ملل متحد امروز رقم بیجا شدگان را 160,000 نفر اعلام کرد. حمله ترکیه بر شمال شرق سوریه با واکنش های بین المللی موجه شده که در تازه ترین آن آلمان خواهان توقف عملیات نظامی ترکیه شده، بریتانیا فروش اسلحه را به ترکیه قطع کرده و قرار است ایتالیا نیز صادرات اسلحه را به ترکیه متوقف سازد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان جهان را پیشکش میکنیم. بر اساس تقویم ملل متحد 15 اکتبر برابر با روز جهانی زنان روستایی است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید با وجود پیشرفت‌های زنان روستانشین، هنوز هم بخش‌های بزرگ یا اعظم این زنان به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند. وزارت امور زنان میگوید که کار روی پلان دوم ملی زنان را آغاز کرده و تمام مشکلات زنان با تطبیق این پلان رفع خواهد شد. با خیرالله رسولی، خبرنگار رادیو آشنا، گوش میدهیم.
در بامیان بیشتر زنان در خیلی مثلا شق کاری ها در سر از نا هسته. کارایی که در صحرا مثلا مردان نمیتونه، زنان در اولسالی ورست، در اولسالی پنجه، حتی در دستای یک اولنگ.
سرایا حقیار است، زنی از ولایت بامیان و روستانشین که وضعیت هم نوانش را بیان کرد. خانم حقیار گفت که زنان روستایی حتی از حقوق اساسیشان آموزش، کار و نفقه بی خبرند و گفته این زن روستایی حکومت برای رشد این زنان کار بنیادی انجام نداده. تمام برنامه ها صرف کوتاه مدت و نمایشی بوده است.
گفتین امروز روز زنان روستا هسته، حتی شاید یعنی هیچ کس از این روز آگاه نباشه، هیچ کس از این روز خبر نباشه.
خانم حقیار بخشی از مشکلات زنان روستایی را به صدای آمریکا بازگو کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مدافعان حقوق زنان میگویند که زنان روستایی با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعدد مواجهند. و گفته مدافعان حقوق بشر، زنان روستایی به دلیل محدودیت‌های فرهنگی اجازه رفتن به مکتب را ندارند و آنان با سهولت‌های معیاری آموزشی دسترسی ندارند. لطیفه سلطانی، مسئول بخش هماهنگی برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر، و عزیزه کرمانی، فعال حقوق زن.
با حقوق زنان و دختران بارمندی کامل ندارند و این مسائل هم خودش باعث یک سلسله محدودیت‌های فرهنگی میشه که زنان و دختران قریه و دهات با مشکل دارن، مخصوصاً در قسمت دسترسی به حقوقشان، دسترسی به عدالت، دسترسی به این که اینا به خدمات و مساعدت های حقوقی دسترسی داشته باشند و با مشکلات چالش های خانوادگی مبارزه کنند. هنوز هم اینا با مشکلات جدی روبرو هستند.
دختر حق نداره که به دل خود ازدواج بکنه یا کسی رو انتخاب بکنه. هر چیزی که پدرش یا مادرش یا مو برادر کلانش گفت همون چیز انجام میشه. ما خیلی هم آمارهای ازدواج های اجباری رو ما داریم که حتی دختر نمیفهمه که ما با کی ازدواج میکنیم، با چی کسی هست.
ناگهانی دختران و زنان روستایی از حقوق اساسیشان بی‌خبر، مردان از حقوق زنان، عدم دسترسی به خدمات معیاری صحی و فعالیت‌های اقتصادی، سهم اندک در سطح رهبری از چالش‌های دیگر زنان روستایی است. وزارت امور زنان برای دریافت مشکلات زنان روستایی و آگاهی آنان از برنامه‌های ملی و تعهدات حکومت به جامعه بین‌المللی از سال 1396 خورشیدی به این طرف 5 سمپوزیوم ملی را راه اندازی کرده است. اسپوژمای وردک، معین وزارت امور زنان، به صدای آمریکا گفت که در پایان این همایش ها بیشترین مشکلات برجسته شد و راه حل آنها نیز در پلان دوم ملی زنان گنجانده شده است.
خود از ما دخیل ساختیم و بالای ادارات انشالله قسم برنامه ها ساخته شده که اینا مجبور مکلف هستند که شامل پلان های خود و این شاخصه را بسازه و بچه
بودی جرش باشه. مدافعان حقوق زنان نیز بر ایجاد فرصت ها و حمایت از زنان روستایی تاکید دارند، چون به باور این مدافعان زنان روستایی نیروی بالقوه تولیدی اند و در بخش زراعت، تولید و صنعت نقش اساسی دارند. بر بنیاد آماری که روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان در اختیار صدای آمریکا قرار داد، از جمله 23 میلیون نفر جمعیت روستانشین در این کشور، 11.2 میلیون نفر زنان هستند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و در کنار رسیدگی به زنان روستایی، میبینیم که نابینایان در چه وضعیت به سر میبرند. حکومت افغانستان میگه که 500,000 شهروند آن کشور نابیناست. مقامات افغان میپذیرند که در زمینه رساندن خدمات به این قشر کمبودی های جدی وجود داشته و در این حال وزارت دولت در امور معلولین و شهدا میگوید که برنامه هایی را برای عرضه خدمات اجتماعی به این افراد در نظر دارند. با گزارش سمسام سیرت گوش میدهیم که چگونه به این افراد رسیدگی صورت میگیرد.
15 اکتبر برابر با روز جهانی نابینایان تحت نام عصای سفید است. حکومت افغانستان نیز از این روز گرامی داشت کرد. هرچند نابینایان میگویند که حتی از کمترین امکانات اجتماعی برخوردار نیستند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی عصای سفید گفت که 500,000 افغان نابیناست. آقای عبدالله با انتقاد از محروم شدن افراد دارای معلولیت از حق رای دهی و استخدام نشدن آنان در ادارات دولتی گفت:
یک روز در تقویم کشور ما حتما، ما چون در کابینه فیصله میشه، در کابینه پیشنهاد میکنه میره که این روز رسمی امی روز در تقویم کشور ما شامل باشه. مسئله ایجاد مطبع خط بریل و سایر مسائلی که در جزء پیشنهادات دوستای ما بودن، انشالله که با نهادهای مربوط به امراشان کار میکنیم که قدم به قدم خواسته ها عملی شود.
بر بنیاد قانون حقوق معلولین، هر اداره دولتی حداقل باید 3% کارمندانش را از میان افراد دارای معلولیت استخدام کند، آنچه که تاکنون کمتر به عملی شدنش توجه شده است. ضیاالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور معلولین و شهدا، به صدای آمریکا گفت که طرح اشتغالزایی برای افراد دارای معلولیت و تطبیق نصاب آموزشی برای افراد نابینا از سوی کابینه تایید شده است.
از طرف جلالت مآب رئیس جمهور به ادارات دولتی هدایت داده شد که حد اقل 3% افراد دارای معلولیت که در قانون حقوق امتیازات افراد دارای معلولیت نیز ذکر شده باید در وزارتخانه ها استخدام شوند. در بست 4, 5, 6, 7, 8 باید به طور اختصاصی برشان پروسه رقابت برگزار شود و همچنان بعضی نمرات امتیازی، مثلا 5 نمره امتیازی در بست 3 و 4 و 3 نمره امتیازی در بست 1 و 2 برایشان در نظر گرفته شد.
در همین حال کمیته دادخواهی افراد دارای معلولیت گفته که خواهان ایجاد سهولت‌ها در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند. آنان همچنان حق تعلیم و تربیت، برابری فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی، دسترسی به مواد درسی ویژه معلولین، راه‌اندازی مراکز ویژه معلولین و فراهم‌سازی بورسیه‌های داخلی و خارجی را برای معلولین از خواست‌های عمده‌شان خواندند. در همین حال بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که نابینا نیز است، به صدای امریکا گفت که هنوز خدمات اجتماعی فراگیر برای معلولین ارائه نشده است.
ما هنوز راه زیادی در پیش داریم تا زمانی که همه راضی باشن از خدمات اجتماعی تمام شهروندان، در ویژه افرادی که دارای معلولیت هستن و همطور معلولین بینایی. به این خاطر ما قوانین خوبی در کشور خود داریم و کنوانسیون های بین المللی هم ملحق شدیم تا حد کارهای صورت گرفته، یعنی برنامه هایی هم در شرف انجام هست.
مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت تاکید میکنند که در انتخابات ریاست جمهوری بخش اعظم از افراد دارای معلولیت از حق رای محروم شدند. هنوز مکتب ویژه برای افراد مبتلا به اوتیسم وجود ندارد. در مراکز صحی، آموزشی و اداره های عامه مسیر رفت آمد ویژه معلولین وجود ندارد و همین گونه هنوز معلولین حسی نمیتوانند حساب بانکی داشته باشند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از انتقال 1.3 میلیون معلومات بایومتریکی از دستگاه‌های بایومتریکی به سرور عمومی معلومات اطلاع داده و می‌گویند که سعی دارند تا مطابق تقویم نتایج ابتدایی را اعلام کنند. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
شام امروز مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفتگو اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا از آخرین کارکرد کمیسیون معلومات داده گفتند که تا همین لحظه 1.3 میلیون معلومات های بایومتریکی از دستگاه های بایومتریک به ماشین یا سرور عمومی معلومات انتقال داده شدند و کمیسیون در 3 شیفت بدون وقفه کار میکند. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
روند انتقال معلومات بایومتریکی رای دهنده دستگاه‌های بایومتریک به سرور از طریق شیر فولدر و نتورکی که در امانگی با کمپین درامالوکس جور شده به شدت جریان دارم. کارهای مدسته شفت کاری بدون هیچ نوع وقفه کاری این پروسه را ادامه دارن و تا اکنون بالاتر از 1,300,000 معلومات بایومتریکی از دستگاه‌های بایومتریک و SD-کارت‌ها به سرور انتقال داده شده و تلاش مایی است که به زودترین فرصت روند انتقال معلومات بایومتریکی را به سرور نقطه پایانی بدهیم.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیروز گفته بود که کار انتقال معلومات بایومتریک از دستگاه های بایومتریک به سرور عمومی تا پایان روز سه‌شنبه به پایان میرسد و اعلام نتایج ابتدای مطابق تقویم انتخاباتی به تاریخ 27 میزان صورت میگیرد، اما معلوم میشود که هنوز انتقال معلومات ها به سرور عمومی تکمیل نشده است. میرزا محمد حقپرست مداخله برخی نمایندگان یا ناظرین تیکت های انتخاباتی را مانع تکمیل شدن پروسه انتقال معلومات بایومتریکی از دستگاه های بایومتریک به سرور عمومی و در نهایت باعث کندی و تاخیر اعلام نتایج دانست و گفت:
نهایی کوشش کمیسیون جریان لري، اما کوم کارونه توقف کیږي د ناظرین لخوا څخه
تلاش و کوشش نهایی کمیسیون ادامه دارد، اما با شیوه که در نتیجه مداخله برخی ناظرین تکت های انتخاباتی کارها متوقف می شود، دشوار خواهد بود که کمیسیون بتواند به تاریخ 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام نماید.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به کارهای زیادی که در کمیسیون باقی مانده است و هنوز به آنها پرداخته نشدند، باور ندارند که کمیسیون بتواند به مطابق تقویم انتخاباتی در 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام نماید. با باور این نهادها، مدیریت زمان برای کمیسیون یک چالش است و اگر تقویم نقض گردد، شک و تردیدها بیشتر میگردد و اعتماد مردم برای کمیسیون ها کاسته می شود. این نهادها نگرانی دارند که اعلام نتایج ابتدایی با تاخیر مواجه شود. محمد نعیم عیب‌زاده رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع در مورد چنین گفت:
مدیریت زمان یک چالش است و نگرانی هستیم که اعلام نتیجه ابتدایی با تاخیر مواجه شود اگر قرار باشد زمان گیر شد و این زمان گیر شدنش شک تردید بیشتر میکنه و اعتماد مردم برای کمیسیون ممکن کمتر خواهد شد.
یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا نیست با برشماری کارهای عمده کمیسیون مانند معلوم کردن تکلیف و سرنوشت بیشتر از 2000 دستگاه های بایومتریک قرنطین شده و رسیدگی با رای تقلبی و بدون بایومتریک که کمیسیون چگونه رای حل پیدا خواهد کرد، باور کامل دارد که به تاریخ 27 میزان اعلام نتایج ابتدایی ممکن نیست و به صورت قطع تقویم نقص میگردد.
متاسفانه کارهایی که انوز باقی مانده این باعث خواهد شد که تقویم انتخاباتی و خصوص قسمت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات نقص شود.
نهادهای ناظر انتخاباتی به این عقیده هستند که در نظر گرفتن تقویم یک از شاخصه های مهم شفافیت در انتخابات است. باید به صورت قطع به آن توجه شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. عدم رعایت حفظ صحه و بروز بیماری های انتانی سالانه جان 11,000 طفل در افغانستان را می گیرد. مسئولان دفتر یونیسف در غرب افغانستان میگویند که به هدف مقابله با مرگ و میر اطفال و نهادینه نمودن فرهنگ رعایت حفظ صحت در خانواده های افغان، شستن دست ها به اطفال را در مکاتب آموزش میدهند. خلیل نورزایی از هرات چنین گزارش میدهد.
15 اکتبر مصادف با روز جهانی شستن دست ها است. دست های پاک برای همه شعار روز جهانی شستن دست ها در سال 2019 میلادی می باشد. دفتر یونیسف در غرب افغانستان نیز با برگزاری مراسمی خاص در یکی از مکاتب ولایت هرات با شاگردان و مقام های محلی تلاش می کند تا به اطفال ساده ترین راه جلوگیری از مصاب شدن به بیماری های انتانی را آموزش دهد. دیوید اوگولو مسئول دفتر یونیسف در غرب افغانستان گفت:
From available data,
بر اساس آمارها سالانه تقریبا 2 میلیون طفل به دلیل امراضی مثل اسهالات که قابل مدیریت است جان خود را از دست می دهند و تقریبا 11,000 آن مربوط افغانستان است که آماری بلند است و به همین خاطر با دولت و مکاتب کار می کنیم تا فرهنگ دست شستن را عمومی کنیم، از آلودگی اجتناب کنیم و مرگ و میر را کاهش دهیم، چون اگر یک طفل هم بمیرد آن خیلی زیاد است. روح الله ازهد رئیس معارف هرات نیز گفت که این برنامه ها می تواند به نهادینه شدن فرهنگ رعایت حفظ الصحه در بین اطفال و از طریق آنها در خانواده های افغان کمک کند و از گسترش آلودگی در جامعه بکاهد.
در هر جایی که یک نفر مریض میشه ظرف یک دو روز میبینین دیگه اعضای خانواده هم مریض میشن. این به خاطر از این است که بعضی از امراض ساری است. امراض ساری بیشتر از طریق دست و این باید ما همه با هم همصدا باشیم در قسمت آگاهی دهی و رسانیدن این پیام حتی به دورترین نقاط ولسوالیای هرات همکار باشیم و این بتونیم یک فرهنگ بسازیم در داخل خانه ها که دستای خود از آلودگی بشوریم.
به گفته دکتران شستن دست ها با صابون می تواند امراض اسهالی را تا 44% و انتانات حاد طرق تنفسی را تا 24% کاهش دهد. خلیل موحد یکی از دکتران هرات گفت که شستن دست ها با صابون همچنان می تواند از سوء تغذیه اطفال که 41% اطفال زیر 5 سال افغانستان از آن متاثر می شوند جلوگیری کند.
دست ناپاک بزرگترین منبع انتقال انتان و منبع انتان محسوب میشه. با توسط از اکثریت ویروس ها و باکتری ها انتقال میکنند. مثلا ویروس سرماخوردگی، انفلانزا، سینه بغل، اینا همه توسط دست ها انتقال پیدا میکنه. باکتری های مختلف، اسهال استفراغات. اگر ما دست های خود با آب پاک و صابون بشوریم، سیکل معیوبه انتقال انتان از بین میره.
بر اساس آمار دفتر یونیسف در حال حاضر تنها 36% خانواده ها در افغانستان جهت شستن دست ها به آب و صابون دسترسی دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
و در 9 ماه اول سال جاری میلادی تعداد مهاجرین افغان که وارد اروپا شده اند از مهاجرین سوری بیشتر بوده که اکثر از ایران هستند. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
در 9 ماه نخست سال روان میلادی تعداد مهاجرین افغان متقاضی پناهندگی در اروپا از مهاجرین سوری بیشتر بوده است. مقامات اروپایی از افزایش شمار مهاجرین افغان در این قاره ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهند که مهاجرین افغان می‌توانند مشکل فوری برای اروپا و خصوص جزایر یونان که اولین اسگاه مهاجرین است ایجاد کنند. بر اساس آمار سازمان فرانتکس، از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 17,000 مهاجر افغان از دریای اژه عبور کردند تا خود را به اروپا برسانند. یک مقام ارشد اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است که نیمی از این افراد را مهاجرین افغان مقیم ایران تشکیل می‌دهند که از طریق ترکیه به اروپا می‌آیند. این مقام اروپایی میگوید که یکی از دلایل اصلی مهاجرت مهاجرین افغان مقیم ایران فشار تعزیرات ایالات متحده روی ایران است که به گفته این مقام اروپایی اقتصاد ایران را شدیداً متاثر ساخته است. مقامات افغان میگویند که در حال حاضر در حدود 2 میلیون افغان در ایران زندگی میکنند، اما آمارها نشان میدهد که این رقم به شدت در حال کاهش است. بر اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، سال گذشته 800,000 مهاجر افغان ایران را ترک کردند. از این تعداد در حدود 12,000 نفران پارسال قاچاقی به اروپا رفتند، اما گفته میشود که این آمار امسال دو برابر خواهد شد. اکثر این افراد اول به جزایر یونان رفتند، جایی که مسئولین برای فراهم نمودن سرپناه برای این مهاجرین دچار مشکلند. گروه خیریه اکسفام میگوید که بیش از 13,000 مرد، زن و کودک هم اکنون در کمپ موریا در لسبوس که تنها گنجایش 3,100 نفر را دارد جا داده شدند. مقامات اروپایی میگویند که وضعیت همچنان تحت کنترل است و به اندازه سال 2015 که بیش از 1 میلیون نفر به اروپا مهاجرت کردند بحرانی نیست. البته ناگفته نباید گذاشت که 25% از آن 1 میلیون مهاجر نیز افغان بودند. وزیر داخله آلمان هفته گذشته وضعیت کمپ‌های مهاجرین در یونان را ناراحت کننده توصیف کرده و هشدار داد که اگر کشورهای عضو نتوانند پالیسی مشترک درباره مهاجرت به این قاره را اتخاذ کنند، اروپا در خطر تکرار هرج و مرج سال 2015 قرار خواهد گرفت. در مجموع در 9 ماه نخست امسال در حدود 80,000 مهاجر وارد مرزهای اروپا شدند، اما این تعداد در حال افزایش است.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا